پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. پیک فرهنگ در خانه شما را می‌زند. در این هفته خبری از 20مین جشنواره نویسندگان پراگ و گفتگو با باها طاهر نویسنده مصری. گفتگویی با برنده جایزه ترجمه گزیده‌ای از شعرهای فروغ فرخزاد در کتاب سن یا گناه، گفتگو با شعله ولپی. از آزادی معاونی نویسنده کتاب جهاد ماتیک درباره کتاب تازش ماه عسل در تهران پرسیدیم. روز پنجشنبه 20مین جشنواره نویسندگان پراگ به پایان رسید. جشنواره که هر سال در آن پایتخت جمهوری چک، کشور نویسندگانی مانند میلان کندرا، واسلاو هاول، بوهومیل هرابال و قبل از اینها البته فرانس کافکا میزبان نامدارترین نویسندگان جهان است. امسال هم برخی از نامدارترین نویسندگان جهان برای حضور در این جشنواره به پراگ آمدند. از جمله گاو شینگجیان، نویسنده چینی برنده نوبل ادبیات در سال 2000، فرناندو آرابال، نمایش نویس، کارگردان سینما، داستان نویس و شاعر اسپانیایی که به من گفت از اینکه نمایش‌هایش در ایران از جمله نمایش لابرینت بر روی صحنه است بسیار خوشحال است و خاطره‌های خوبی از جشن هنر شیراز در سال‌های پیش از انقلاب بهمن 1357 دارد. آسیه جبار، نویسنده و فیلمساز الجزایری، و باها طاهر، یکی از نام‌آشناترین نویسنده‌های مصر، در حاشیه جشنواره فرصتی دست داد تا از باها طاهر بپرسم تا چه حد از شناخته تر شدن ترجمه نوشته‌های نویسندگان خاورمیانه از جمله مصر در جهان راضی است. پاسخ باها طاهر:
I don't think that the situation has changed at all because those translations from Persian, from Arabic, from Hindu, from any Eastern language is directed only to an elite.
فکر نمی کنم که اوضاع هیچ تغییری کرده باشد. خواننده ترجمه نوشته های فارسی، عربی، هندو و زبان های شرقی دیگر تنها نخبه های غرب هستند که دغدغه‌شان هنر و ادبیات نیست، بلکه محتوای سیاسی و جامع شناختی این آثار است. چیزی عوض نشده و عوض هم نخواهد شد، مگر اینکه نوعی دموکراسی در مناسبات جهانی پدید آید که پذیرای دگراندیشان، غیر خودی ها و دیدگاه های مختلف باشد. اما چون این تغییری رخ نداده، تعداد ترجمه ها زیادتر شده، ولی هنوز هم شناخت غرب از شرق کم است. فکر نمی کنم تا زمانی که شرق قدرت این را پیدا کند که خود را به صحنه سیاسی بین المللی تحمیل کند چیزی عوض شود. مثلا چین و ژاپن تا پیش از جنگ جهانی دوم در شرایطی مشابه قرار داشتند و وقتی به قدرت رسیدند، غرب، شرق و همه آنها را به رسمیت شناختند. بنابراین تا زمانی که قدرت آن را پیدا نکرده ایم که خود را به صحنه سیاسی بین المللی تحمیل کنیم، هیچ ترجمه‌ای وضعیت را تغییر نخواهد داد.
And then when they acquired power, they became well recognized by the West and by the East and by everybody. Unless we find the force to impose ourselves in the international political scene, then any translations will not change the situation.
گفتگوی کامل با باها طاهر را در یکی از برنامه‌های آینده پیک فرهنگ خواهیم شنید، بعد از اینکه بر روی وبسایت فردا در دسترس قرار گیرد. همه آنچه در 20مین جشنواره نویسندگان پراگ گذشت بر روی سایت جشنواره در دسترس است و قابل دیدن و شنیدن. نشانی سایت جشنواره نویسندگان پراگ: pwf.cz. تکرار می‌کنم: pwf.cz.
پیک فرهنگ.
صحبت از ترجمه بود. همانطور که هفته پیش وعده دادیم، امروز گفتگویی داریم با شعله ولپی، شاعر و مترجم مقیم لس‌آنجلس که در حاشیه هشتمین همایش دو سالانه انجمن بین‌المللی ایرانشناسی در لس‌آنجلس جایزه لوئیس راث را برای ترجمه گزیده‌ای از شعرهای فروغ فرخزاد، شاعر فقید ایرانی به انگلیسی از آن خود کرد. جایزه لوئیس راث اولین بار در سال 2000 اهدا شد و از آن سال یک یا دو نفر مشترکاً این جایزه را بردند. مترجمان، زبانشناسان و ایرانشناسانی که در سالهای گذشته جایزه لوئیس راث را بردند عبارتند از محمد رضا قانون پرور، فرزانه میلانی، کاوه صفا، جاوید مجددی، جولی میسمی، جان پری، ریچل لر، جروم کلینتون، افخم دربندی و دیک دیویس. برای ترجمه های انگلیسی از آثار شاعران قدیم ایران مانند فردوسی، مولوی، نظامی و عطار، شاعران معاصر ایران مانند سیمین بهبهانی، اثری از نویسنده فقید تاجیک صدرالدین عینی، به علاوه ترجمه کتاب دایجان ناپلئون از ایرج پزشزاد. در متن نامه هیئت داوران برای اهدای نهمین جایزه لوئیس راث به شعله ولپی از جمله آمده است که ترجمه او از شعرهای فروغ فرخزاد تماماً با زیر و بم اصطلاحات شعر معاصر آمریکا هماهنگ است. به پیشبینی هیئت داوران، کتاب سین از شعله ولپی کمک خواهد کرد که در آینده فروغ فرخزاد در جایگاهی شایسته و مناسب شأنی که در عرصه شعر بین‌المللی دارد بنشیند. شعله ولپی به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌دهد. خانم شعله ولپی، قاعدتاً خیلی خوشحال هستید که این جایزه رو دریافت کردید، جایزه لوئیس راث رو در هشتمین همایش دو سالانه انجمن بین‌المللی ایرانشناسان که این بار در لس‌آنجلس برگزار شد.
بله.
در مورد این کتاب گناه، ترجمه شعرهای فروغ فرخزاد، یه توضیحی میشه بدین؟
بله، البته. من خودم شاعر هستم و به زبان انگلیسی کارهام چاپ شده و بیشتر در جامعه امریکایی منو برای کارهای خودم میشناختن. یک روزی با یک شاعر خیلی معروف امریکایی صحبت میکردم، آقای گالوی کنال. منو خیلی تشویق کردن که کارهای فروغ فرخزاد رو ترجمه کنم به عنوان یک شاعر زن که به زبان انگلیسی مینویسه. و من برای 2 سال روی 41 شعر فروغ فرخزاد کار کردم.
بر اساس چه معیاری شعرها رو انتخاب کردین؟
بر معیار برگرداندن، به این صورت که ترجمه و برگرداندن یک شعر به زبان دیگه گاهی اوقات مترجم اون شعر رو میکشه، برای اینکه ریتم اون شعر از بین میره و روح اون شعر از بین میره در پروسس ترجمه شدن، به خصوص توی شعر. و من میخواستم وقتی که مردمی که انگلیسی زبان هستن این کتاب شعرهای فروغ رو باز کنن، اینها رو به عنوان شعر بخونن، نه به عنوان فقط ترجمه که حالا فروغ فرخزاد چی گفت. برای همین من 41 شعری رو که انتخاب کردم بر این اساس بود که اولا کارهای مهمش رو انتخاب کردم، دوما که شعرهایی رو ترجمه کردم که بتونم اون روح اینها رو تا جای ممکن به زبان انگلیسی بیارم. و بعضی از این شعرها رو سعی حتی کردم که ریتمی که به زبان فارسی داره به همون زبان انگلیسی بگذارم و بعضیاشو تونستم، بعضیاشو تا حدی نزدیک شد.
بسیار خب، حالا یه دونه از شعرهایی رو که گفتید که نزدیک به ترجمه بوده، یه شعر کوتاه فروغ فرخزاد از اون 41 رو ممکنه که به فارسیشو بخونین بعد به انگلیسیش هم بخونی؟
میتونم همین شعر گناهش رو بخونم.
بسیار خب.
اگه گوش بدید به زبان فارسی اینطوره: گناه کردم گناهی پر ز لذت در آغوشی که گرم و آتشین بود، گناه کردم میان بازوانی که داغ و کینه جوی و آهنین بود، در آن خلوتگاه تاریک و خاموش نگاه کردم به چشم پر ز رازش، دلم در سینه بیتابان لرزید ز خواهش‌های چشم پر نیازش. حالا من این دو استانزا رو براتون به انگلیسی میخونم. I have seen the rapturous sin in a warm and flamed embrace, sin in a pair of vindictive arms, arms violent and ablaze. In that quiet, vacant dark, I looked into his mystic eyes, found such longing that my heart fluttered impatient in my breast. In that quiet, vacant dark, I sat beside him punch drunk, his lips released desire on my grief, unclenched my crazy heart.
ترجمه انگلیسی هم قافیه داره؟
نه، اتفاقا قافیه نداره به انگلیسی، ولی چون اون ریتم درونی شعرش رو سعی کردم به انگلیسی حفظ کنم، این ایلوژن رو به شما میده که شما فکر میکنید قافیه داره به انگلیسی.
شنیدید که توی ایران یک کتابی رو چاپ کردن، شعرهای شاعران ایران و جهان، بعد تصمیم گرفته شد که شعرهای فروغ فرخزاد در اون نباشه.
برای چی؟
دبیر همایش شاعران ایران و جهان که روز 28 فروردین در تالار وحدت تهران برگزار شد، به همین سوال جواب داده بود و گفته بود که به دلیل دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی دولتی و مقررات کشور.
کی این تصمیم رو گرفته؟
مؤسسه دولتی که منتشرش کرده.
در ایران؟
بله. احساس شما چیه؟
من احساسی نسبت بهش ندارم، برای اینکه اول آدم احساسی به چیزی داره که برای یک اینستیتوشن احترام قائل باشه. من برای این اینستیتوشن احترامی قائل نیستم که احساسی نسبت بهش داشته باشم.
کارهای بعدیتون چیه؟
من خودم دو تا کتاب دارم چاپ شده و دارم روی کتاب سومم کار میکنم. این از کارهای خودم هستش. یکیش هستش The Scar Saloon که به فارسی میشه قهوه خانه زخم ها. یکی دیگرش هست Rooftops of Tehran، پشت بام های تهران. و آقای محسن عمادی هم بعضی از کارهای من رو ترجمه کرده و در چند تا وبسایت ایران گذاشته. یک وبسایت هم دارم، وبسایت هم هست shuleywolpi.com.
گفتگویی بود با شعله ولپی، نویسنده و مترجم و برنده جایزه لوئیس راث. پیک فرهنگ را پی می‌گیریم. این هفته بنیاد میراث ایران با همکاری خانه آسیا در لندن میزبان آزادی معاونی روزنامه‌نگار و نویسنده کتاب جهاد ماتیک بود و کتاب تازه‌اش ماه عسل در تهران، دو سال عشق و خطر را معرفی کرد. در این جلسه که دوشنبه شب در خانه آسیا برگزار شد، دومینیک پرویز بروکشا، استاد فرهنگ و زبانشناسی فارسی در دانشکده مطالعات خاورمیانه دانشگاه منچستر، با آزاده معاونی درباره کتابش به صحبت نشست. شهران تبری که در این برنامه حضور داشت، برای پیک فرهنگ رادیو فردا با دومینیک پرویز بروکشا و آزاده معاونی گفتگو کرده است.
آزاده معاونی روزنامه‌نگار ایرانی تبار که در ایالات متحده آمریکا در خانواده ایرانی به دنیا آمد و بزرگ شد، از دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه آمریکایی قاهره فارغ التحصیل شد و علاوه بر فارسی و انگلیسی زبان عربی را به خوبی می‌داند. آزاده معاونی از سال 1999 در ایران خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز بود و مقالاتش در روزنامه‌های دیگری از جمله واشنگتن پست، تایمز لس آنجلس و مجله تایم منتشر می‌شود. کتاب اول او جهاد ماتیک شهرت جهانی یافت. او سپس در نوشتن کتاب بیداری ایران با دکتر شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل همکاری کرد و اکنون کتاب تازه‌اش ماه عسل در تهران، دو سال عشق و خطر را که در پایان سال 2009 به چاپ رسید در کشورهای مختلف معرفی می‌کند. او که به همراه همسر و دو کودکش ساکن شهر کمبریج در انگلستان است، شب دوشنبه 17 خرداد در گفتگویی با دکتر دومینیک بروکشو، استاد زبان و فرهنگ فارسی در دانشگاه منچستر، کتابش را در خانه آسیا در لندن معرفی کرد. پس از مرور کتاب از دکتر دومینیک بروکشو خواستم درباره بافت کتاب ماه عسل در تهران برای شنوندگان رادیو فردا بگویند.
بافت کتاب آزاده معاونی در واقع سه تا موضوع هستش که در این کتاب ما میبینیم. یکی هست که عنوان یه خبرنگار که در ایران کار کرده در ریاست جمهوری اول احمدی نژاد که ایران رو چجوری دیده از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی، و یه موضوع دیگه که به عنوان یه کسی که ایرانی تبار هست و خارج از ایران بزرگ شده و بر میگرده به ایران، چجوری میتونه در ایران برای خودش یه زندگی نو شروع بکنه، چجوری میتونه اونجا کار بکنه، زندگی بکنه. و قسمت سوم کتاب بیشتر شبیه خاطرات خصوصی نویسنده هست که بیشتر در واقع یه داستان عاشقانه هست بین خودش و شوهرش که چطور با شوهرش آشنا شده و در مورد ازدواجش، عروسیش و تولد بچه اولش در ایران صحبت میکنه. یعنی ما میبینیم که سه تا موضوع اصلی هست که در این کتاب میخونیم و این سه تا موضوع با هم بافته و این خیلی جالبه.
با توجه به این بافت کتاب چه چیزهایی بیش از هر چیز جلب توجه میکنه و روشنگر مسائل اجتماعی ایران هست؟
برای من به عنوان کسی که مثل آزاده در غربت بزرگ شدم، خیلی جالب بوده که آزاده معاونی در این کتاب چطور ایران رو میبینه. اول که میره ایران و سعی میکنه اونجا کار بکنه و بعدن تصمیم میگیره که بالکل به ایران برود و اونجا یه زندگی نو برای خودش شروع کنه و در تهران زندگی بکنه، چطور ایران رو اون اول میبینه. و شاید میشود گفت که اون اول یکم از دور به کشور نگاه میکنه و به تدریج، مخصوصا بعد از اینکه ازدواج میکنه، ما میبینیم که هویت ایرانیش رو بهتر میفهمه و خودش رو بیشتر ایرانی میدونه.
با خوندن این کتاب چه نکات جدیدی از ساختار جامعه ایران برای شما روشن شد؟ آیا کتاب تونست به شما یک منظر جدیدی از مسائل ایران بده؟
اون چیزی که برای من شاید جدید نبوده، ولی یه چیزی که خیلی برای من جالب بود در این کتاب این بود که آزاده معاونی قشنگ به موضوع طبقات اجتماعی در ایران پرداخته و در کتاب خیلی قشنگ بحث میکنه در مورد اینکه آیا به قول خودش قلب اجتماعی ایران طبقه پایین جامعه هست یا یه طبقه خیلی مثلا سنتی جامعه هست، یا اینکه در واقع قلب ایران بیشتر سکولار هست و آیا این دو یا سه یا چهار طبقه اجتماعی که ما در ایران میبینیم با هم در جدال هستند، با هم مبارزه دارند، یا اینکه با هم یه نوع همکاری دارند. و این بحث اجتماعی آزاده معاونی برای من خیلی جالب بوده و کمتر در این نوع کتاب‌ها ما می‌بینیم. به نظر من آزاده معاونی در کتابش می‌خواد نشون بده که ایران خیلی تنوع داره، ایرانیان یکسان نیستن، یک جور نیستن، و تا اندازه‌ای یه امیدواری در این کتاب ما میتونیم ببینیم که ایرانی ها اگه همدیگر رو قبول بکنند که شاید از نظر اجتماعی و یا سیاسی با هم اختلاف دارند، ولی اگه همدیگر رو قبول بکنند میتونن با هم یه جامعه بهتری بسازن.
دومینیک بروکشو از کتاب ماه عسل دو سال عشق و خطر در ایران نوشته آزاده معاونی میگفت. در صحبتی که با نویسنده کتاب آزاده معاونی داشتم از مشکلات شغلیش به عنوان یک خبرنگار میپرسم و میگویم در اینجا این تصور وجود دارد که خبرنگارهای خارجی برای اینکه از ایران اخراج نشوند و یا مجوز کاریشان را از دست ندهند به نوعی خودسانسوری میکنند و از همه چیز آنطور که هست گزارش نمیدهند. درست است؟
من از سال 99 میلادی که با پوشش جریانات کوه دانشگاه رفتم ایران، در واقع تجربه خبریم از اون سال شروع شد و میتونم واقعا صادقم بگم که از اون سال 99 تا آخرین سالی که من ایران بودم، فکر میکنم سال 2007، دو سال بعد از آمدن آقای احمدی نژاد، فقط سال آخرش من واقعا میتونم بگم که تو کار مجبور شدم خود سانسوری بکنم. نه که بگم مطلقا با آزادی کامل و بدون هیچ نگرانی تو اون سالهای قبل کار میکردیم، ولی با ریزکاری های کوچیک، مثلا حالا اگر بخش خبری که خیلی حساس بود خود میرفت توی پاراگراف دوم مقاله به جای اینکه مثلا پاراگراف اول، یا یه جوری آدم با ملاحظات کوچیک تمام خبرهای مهمی که در اون لحظه من خودم این احساسو کردم میتونستم توی مقاله هام راحت بنویسم. این در لحظه ها بله خب خطوط قرمز بود و مثلا خب شخص رهبری همیشه مشخص بود که آدم نباید انتقاد یا تمرکز شدید رو بعضی از سوژه های اونجوری، خب این ملاحظات بود، ولی در مجموع حالا اذیت کردن فعالان زن میتونم تو جزئیات برم، ولی سال آخر به نظر من، سال آخری که من ایران بودم که در دوران آقای احمدی نژاد یه خورده که چرز کنم بسیار زیاد سختگیری زیاد شدن در مقایسه با جاهای دیگه که من در خاورمیانه هم کار کردم، احساس کردم که نسبتاً آزادی قابل توجه بود در ایران.
توی کتابتون نوشتید که یک نفر از وزارت ارشاد متصدی شما بود و شما رو میپایید در واقع. اون چه تأثیری داشت؟ راجب اون ممکنه توضیح بدیم؟
بله، این یه رابطه‌ایه که فکر می‌کنم اکثر خبرنگارای خارجی که مقیم ایران بودن مثل من این تجربه رو داشتن. این رابطه خیلی متغیر بود. مثلا بعضی وقتا ماها میگذشت که هیچ تماسی نبود، احتمالا در دورانهایی که حکومت شاید نگرانیاش نسبت به پوشش مسائل داخل کشور شاید نگرانیش کمتر بود، ماها هیچ تماسی نبود. بعد بعضی وقتا سختگیری پیش می اومد و بیشتر من مجبور بودم در تماس باشم. حالا اغراق میکنم اگر بگم مثلا هر هفته، ولی خب سوالات بیشتر میشد که شما دارین چه مقاله کار میکنین، قراره با کی صحبت کنین، چی شده که حالا دارین روی این مسائل تمرکز میکنین. کلن کنجکاوی و نیازی که داشتن احتمالاً از ردهای بالای سیستم اطلاعاتی هم میومد که به اطلاعات بیشتر از خبرنگارا میخواستن خیلی بیشتر میشد و واقعا مانع کار میشد.
شما در کتابتون از این شخصی که رابطه شما بود یا ناظر شما بود نوشتید دربارش که در مسائل شخصی شما هم دخالت میکرد و شما رو خیلی ناراحت میکرد، ممکنه در اون باره توضیح بدید؟
بله، منظورم با این جمله احتمالا این بود که خیلی همیشه واضح بود که زندگی خصوصی منو میپاییدن، حالا نمیدونم از طریق تلفن یا ایمیل یا صحبت ها با دیگران، ولی جزئیات زندگی من کامل در اختیارشون بود و من میگم که عمدن اینو مقدار اطلاعاتی که راجع به زندگی خصوصی من داشتن و یه جوری میخواستن که من اینو حتما بدونم که واقعا نه فقط سطحی، ولی مثلا حتی فامیلای دور، دوستان خانوادگی، من حتما اینه میخواستن که این احساسو به من بدن که هر کسی که تو زندگیمه شاید یه موقعی براشون یک دردسری پیش بیاد از این نسبتی که با من داشتن، که این همیشه این نگرانی با من باشه.
خب شما بعد یه موقعی تصمیم میگیرید که خودتون بیاین از ایران بیرون. چی شد که تصمیم گرفتین ایران رو ترک کنین؟ خیلی از خبرنگارای خارجی در اون سالایی که شما بودین شاید اخراج شده باشن، ولی شما با تصمیم خودتون اومدین بیرون، درسته؟
ما بله، از یه نظر خب تصمیم خانوادگی بود، چون که من پسرم داشت نزدیک یک سالش میشد و در دوران آقای احمدی نژاد که دیگه تا اون موقع مشخص شده بود که وضعیت در ایران داره به یه سمتی داشت میرفت، من احساس میکردم که دیگه آینده‌ای برای خانوادمون در ایران نمیدیدیم. دوستانی داشتم که بچه مدرسه‌ای داشتن، کلن با یه مسائلی روبرو بودن که من هیچ وقت دوست نداشتم که تو خانواده من این مسائل بیان.
اشاره کردین تو کتابتون به اینکه مدارس به بچه‌ها ورقه‌هایی میدادن که بنویسن آیا کردند، یا خیلی خانواده ها مجبور بودن به بچه هاشون بگن که دروغ بگن، درسته؟
بله بله، برای نسل من خب شاید این خیلی عادیه که دیگه به بچه های کوچولو هم یاد بدین که خب یه وجهه بیرون داشته باشن و در خانواده یا داخل خونه یه زندگی دیگه. این زندگی دوگانه شاید تنها زندگی بود که دوستان من یا نسل من از ایران داشته این بود، اینو خب قبول کرده بودم با ناراحتی، ولی براشون عادی بود و متاسفانه به نظر می اومد که بیشتر به اون سمت داشت می رفت. کلا این برنامه ها در دوران آقای احمدی نژاد داشتن بیش از حد جلو می رفتن. دیگه منم خب فشاری که رو من بودش از طرف دیگه داشت بیشتر می شد. من واقعا احساس می کردم که باید اگر انقدر خودسانسوری کنم، اگر کار کردن انقدر با ترس و لرز و نگرانی باید باشه، خب ترجیح می دم کارم رو بذارم کنار. اگر بچه‌م رو با راحتی نمیتونم بفرستم مدرسه، خودم هم نمیتونم کار کنم، خب دیگه برای چی بمونم تو ایران؟
پیک خبری این هفته را می‌بندیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید.